بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که آیا این آیه شریفه سمت فرمه بر مالیت این قیمت بر قیمت بر مراد هم البته مرحوم اصفهانی مواصلت در اشتباهه بله مواصلت در مالیت قیمت بر پولش رو بیارم بدم بله
نقد بلد
بر نقد بلد بر اگر مقدار باشه تنافی دیگه نیست ولی خوب تشت نداره چند داره خیلی اعتدار مگر اینکه مراسم مقدار اعتدار همون روایت رجلان سرق فی الحرم رو میگیم؟
بله
آسوان او از شواهد این است که روایت ربطی به متداول نداره
نه
اون تقریش او اگر کلامه حالا اون رو من عرض میکنم بزنید فرمید به نرس میکنم بله نه ایشون هم در همون جا هست بله بله نه مراد جنس در مقابل نوع نیست اون مراد جنس خود در مقابل نوع نیست که بخواد نوع رو خارج بکنه اعتدالی که جنس باشه بگیم او یه ظلمی کرده شما هم یه ظلمی بکنید او ظلم مالی کرده شما ظلم جانی بکنید شما هم یک ظلمی بکنید این رو کسی قائل نداره ولی اینکه عرض کردم مرحوم ایروانی هم یه جای اشاره میکنه به این که بنابر بعضی از محتملات آیه اگر کسی به انسان بزند خب اعتداء در مقابل اون است که پولی ازش بگیره این رو ایشون احتمال میده در اونجا اما قبولم نمی کنه خب بحث در این بود که آیا از این آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا علیکم در ما نحن فیه در بحث زمان می توانیم مذهب مشهور را اثبات بکنیم که المثلیو یزمنو بالمثل و القیمیو یزمنو بالقیمه تا به ها نتیجه بحث به اینجا رسیم ما بعد از اینکه گفتیم آیه ظهور در اعتدا و مماثلت در اعتدا و معتدابه نداره به قرینه اون آیه سوره نحل گفتیم آیه فقط در مقام مقداره آیه بخواد بفرماید اگر کسی اعتدا کرد شما بیشتر از او بر او اعتدا نکنیم فاعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم یعنی به مقداری که بر شما اعتدا کرده آیه فقط در مقام بیان مماثلت در مقدار زیادتر از اون اعتدا شما اعتدا نکنید به همون مقدار اما حالا به چی اعتدا بشه دلالت نداره اشعاری یعنی ظهوری در مسئله معتدابه نداره و گفتیم اگر هم ظهور در معتدابه داشته باشه باز مدعای مشهور اثبات نمیشه اگر فرض کنیم پس خوب جنبندی بحث رو تا اینجا دقت کنید. اولا آیه ظهور در مقدار اعتدا دارد، این اولا. و ثانیا لو سلمنا که آیه شریفه ظهور در مماثلت در معتداده داره، گفتیم اشکال این است که اگر این رو هم بپذیریم باز آیه میگوید همه جا مثل داده بشه، هم در مثلی هم در قیمی. آیه میگه هر چی تلف شد مثلش داده بشه، هر چی از بین رفت مثلش داده بشه، هر اعتدایی شد مثلش انجام بشه. میخواد معتدابه مثلی باشد، میخواد قیمی باشد. آیه نمیاد تفصیل بین مثلی و قیمی رو بده و در نتیجه تفصیل بین مثلی و قیمی اساسا از آیه شریفه استفاده نمیشه. خب این دو مطلب رو داشته باشید. حالا میاییم کلامی رو که امام رضوان الله تعالی علیه دارن در اینجا، ما نظریه امام رو هم بیان بکنیم و حالا در بحث امروز یا انشاءالله دیگه در بحث فردا بحث از آیه رو دیگه تمام بکنیم و به یک نتیجه روشنی در اینجا برسیم. اینو دیروز جواب دادیم، گفتیم آیه یه مطلبی که دیروز هم عرض کردیم، گفتیم آیه اگر بخواد مماثلت در اعتدا رو بگوید چه اشکالی داره؟ بله، اصلا یه معنایی رو دلالت میکنه که نمیشه ملتزم شد. اگر آیه بخواد مماثلت در اصل اعتدا رو بگه، بگه اعتدا کن اعتدا کن، یعنی اگر اون فوش داد شما فوش بده. چرا بیاییم داخل کنیم به خارج کنیم؟ نه، چرا از اول آیه رو یه جوری معنا کنیم بگیم این آیه؟ نه، خب از خود نه از کردیم به قرینه اون آیه، نه به قرینه اون آیه سوره حج ذالک و من آخر و مثل ما بود و به اینا در مقام بیان مقداره. اون عبارت تبرسی رو دیروز خوندیم، مرحوم تبرسی در زیل آیه 126 سوره نه و این آقبتم فآقبو به مثل ما اوقبتم به می فرماد فآقبو به قدر ما اوقبتم به ولا تزیدو علیه. و ببینید حالا این شما اونایی که با مجمع البیان مرحوم تبرسی کار کردن میدونن مرحوم تبرسی اون چه که میاره حالا عمدتاً نظر داره به تبیان مرحوم شیخ طوسی و گاهی اوقات بعضی هم این جمله رو میگن، حالا تا یه حدی هم درسته که اصلا مجمع البیان خلاصه تبیانه مثلا، اما به نظر ما مجمع البیان با ملاحظه بسیاری از تفاسیر مفسرین گذشته لب به اونها رو آورده، اینجون معلومه که خیلی از مفسرین از آیه شریفه همین رو فهمیدن، مسئله مماثلت در مقدار رو فهمیدن. حالا دیگه اینو دنبال نکنید چون مهم بله؟ نه نه، ببینید دیگه نمیگه خود اعتدا چی، ببینید دیگه نمیگه اعتدا به چی باشه و چه نوع اعتدایی. اون مشکل اونجاییست که بگیم آقا بگیم او فحش داده شما هم فحش بگیم. و دیروز هم باز در لابلای کلام عرض کردیم یا در بحث دیروز یا در بحث پریروز، بین اعتدا و معتدابه گای ملازم است، یعنی اعتدا و معتدابه یکیه. بله بله، آخه نمیخوایم بگیم ببینیم آیه اصلا نظری به اصل اعتدا و معتدابه نداره. ما مدعامون اینه اصلا آیه شریفه نظری به اصل اعتدا و اینکه این اعتدا به چی باشه نداره، فقط میگه اگه در یه جا به زور شد شما مراقب باشید بیشتر از اون به اون ظلم نکنید. اساسا این جمله رو دقت کنید، فاعتدوا امره، این امریش که وجوب که نداره. اگر یک کسی به انسان اعتدا کرد، برای انسان واجبه رو اعتدا بکنه؟ نه، این امریش که مسبوق به یک توهمیه. توهم چی بوده؟ همون شأن نزوله، همون آیه که دیروز عرض کردیم که در جنگ احد اینا گفتن حالا که مشرکین عموی پیامبر رو مسله کردن، ما هم اگر تمکن پیدا بکنیم اموات و احیای اونا رو مسله میکنیم. یعنی بناشون این بود بیشتر از اعتدای اونا اعتدا بکنن. همه حرفا رو مقدار بوده. خداوند تبارک و تعالی رو فرمان گفت اگه بتونه اعتدا شد، بیشتر از اون اعتدا شما اعتدا نکنید. بله؟ ببینید ها، نمیخوایم بگیم که معتدا رو خودمون معین کنیم. این که اعتدا به چی باشه، خود اعتدا چگونه باشه، اینا از ادله زیاد استفاده کنیم. آیا اگر کسی یه شیری زد تو گوش ما میتونیم در مقابلش شیری به او بزنیم؟ ادله دیگه مانعی نداره. ادله قصاص میگه در مواردی که قصاص جریان داره و امکان داره جاری میشه. اما ادله دیگه میگه اگر او دشنام داد، شما حق دشنام بدم ندارید. بله؟ میدونم، میخوام بگم آیه فقط مقدار رو در نظر، اما اعتدا چیه نمیدونی. بله آیه نمیگه، معنا میشه. نه اینو نمیگیم آیه میگه، نه اینو نمیگیم آیه میگه شما یکی پس رو گردنش بزن. اگر یک کسی توی به پای شما زد، شما یک کسی توی سرش بزن. نه میگه، نه بیر همین برداشت اینطوری نفرمایید. از عرض ما کسانی که مثل مرحوم نایینی، مثل مرحوم ایروانی اینا مسئله مقدار رو مطرح می کنند و ما هم از همین را تبعیت کردیم، بس این است که ما زائده بر اعتداء او انجام ندیم. حالا خود اعتداء، خود معتدا بده چی باشه، عدله دیگه باید بده. نه اینکه بگیم آیه میگه اگر او زد یه بار بپاد، تو هم یه بار بکش. بله؟ در جایی که مقدار معنا داره، یعنی عدله دیگه میاد بگه آقا در باب قصاص، در باب قصاص ضربن به ضرب، او اگه یه بار زده شما یه بار بزن، دو بار زده دو بار بزن. اما عدله شخص میگه نه، شخص در مقابل شخص، سبب در مقابل سبب، فوش در مقابل فوش صحیح نیست. اونجا مقدار در اونجایی که مقدار امکان داره، در شخص چون خودش معنا نداره، مقدار معنا نداره. لزومی آن نمیخواد آیه اون رو بگه. این در فرق نیست که ما بگیم آیه این رو میگه. ببینید اگر بگیم آیه میگه اون یه بار زده، شما یه بار مال از او بردار، همچه ادعایی نمی کنیم که بخواییم مثال بزنیم. بگیم اساسا آیه نه به اعتدا نظر داره نه به معتدابه، میگه بیشتر از او اعتدا نکن تو. حالا اعتدا چی باشه، چجوری باشه، این رو عدل دیگه باید ذکر کنیم. حالا اجازه ما کلام امام رو ما نحنو بی مرد و دهی بیه در نفهمن اعتدا میدونم، ولی من اون وین آقبت رو گفتم مروض اوهده. خیلی خوب، نه حالا شأن نزول آیه فرق داره، این معناش این سو قرینه برای این واقع نشید. بله اونم قرینه میشه برای این، ولی که اینم مروض افصال اوهده ای بیست درسته. بله خب حالا کلام امام رو ذکر بکنیم. حالا ببینید دیروزم عرض کردم این بحث استظهار از آیه شریفه. آقایون خودتونم دقت کنید، ببینید در این آیه شریفه برخی گفتن اصلا آیه مسئله زمان رو مطرح نمی کنه. تا ما بیاییم بگیم آقا مثلی یزمن و بالمثل و قیمی یزمن و بالقیمه، ادعای مسئله تقاص رو داره مطرح میکنه و کسانی که مثل شیخ طوسی میخوان بیان بگن علی مثل یزمن و بل مثل القیمی بل قیمه این یک. بعضی هم حتما ملاحظه کردید کلمات رو، بعضی مثل مرحوم علامه در تذکره فرموده ما به آیه استدلال میکنیم بر این که هر چیزی یزمن و بل قیمه، شبیه اون برداشتی هم که مثل مرحوم ایروانی داره. خب اینا فرع بر این است که اساسا آیه اصل زمان رو دلالت بکنه، بعد بریم میگه خب این زمان آیا به مثلی یا به قیمی، در حالی که لقال ان یقول آیه مسئله تقاص رو مطرح میکنه، مسئله زمان رو مطرح نمیکنه. امام رضوان الله علیه میفرماید اگر کسی این اشکال رو بکنه، ما یک جوابی و یک تقریبی رو ذکر میکنیم که چگونه آیه شریفه دلالت بر زمان داره، چگونه دلالت بر زمان داره. خوب این نکته رو توجه بکنید، نکته مهمیه. میفرماید بیان زمان این است که اگر شارع در آیه میفرماید مثل معتدا رو بگیره یا قیمت رو بگیره، این کاشف از این است که این کسی که آخذ به مثله، آخذ به قیمته، این آخذ یک حقی داره و این حق همونیست که ذمه مأخوذ و من اشتغال پیدا کرده. وقتی بگیم آقا شما حق داری به این مال رو از این آدم بگیری، این معناش این است که شما یه حقی پیدا کردید، این حق رو کاشف از این بگیریم ذمه این شخص قبلا اشتغال پیدا کرده به یک مالی برای شما و هازا معنی زمان. به عبارت اخرى میفرماید یه وقتی در این آیه میفرماید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا، این فاعتدوا یعنی شما برو یه مالی بگیر مجانا، این مال مجانا نیست، میگه این مال رو برو بگیر چون در ذمه اون شخص هست، چون ذمه او مشغول به این شخصه. به عبارت اخرى یعنی عبارت ثالثه، اگر آیه فقط بگه اعتدا یک محرم صرفه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی، بگیم آقا فمن اعتدا علیکم یعنی یک کسی یک کار حرامی رو انجام داده، شما فاعتدوا علی، و اینجا دیگه بحث زمان مطرح نیست. اما فاعتدوا علی در اینه می شود که آخر حقی دارد علی ذمه الغیر و این حق کاشف از این است که ذمه غیر اشتغال پیدا کرده، لذا مسئله فقط ارتکاب یک محرم نیست. این رو ذکر میکنم بر این که آیه دلالت بر اصل زمان میتونه داشته باشه. عبارتشون اینه، میکنم فظاهر، این هم در تقریبه، بعد رد میکنن این رو، فظاهر من الآیه ان المأخوذ من مال المتعدی یسیر ملکاً للمظلوم، اونی که از مال متعدی گرفته میشه قبلا ملک مظلوم بوده، قبلا بر ذمه ظالم این مال قرار داده شده، لذا میفرماید این کسانی که آمدن گفتن این آیه شریفه فقط ازش مسئله تقاص فهمیده می شود و هیچ ارتباطی به مسئله زمان نداره، این هر حرف باطلی است و فی غیر محله هست. حالا عرض می کنم کسانی که مسئله تقاص رو مطرح میکنن. در باب تقاص، تصرف تقاص کننده متوقفه بر این نیست که اون مال قبلا ملک تقاص کننده باشه. شما اونجایی که پولی از کسی میخواید، حالا یا اونجایی که یه قاصبی اومده مالی از مال شما رو برده، هر کارم میکنید که این مال رو به شما برگردونه برنمیگردونه. خب فقها میگن اینجا شما به اندازه مال رو میتونید بردارید، اما اون مالی که میایید برمیدارید ارزشت از مال او، قبلا این مال ملک برای شما نبوده، بعد از اینکه تصرف کردید بعدا ملک برای شما واقع میشه. اما در باب زمان این چنین نیست. یه عبارتی رو مرحوم آقای خوری در مصباح الفقهاء دارن، ایشون میفرماید غایت و مال استفاد من الآیه جواز و تصرف فی اموال القاصب علی سبیل التقاص بلا کونها ملکن للمتصرف. میفرماید از آیه استفاده میشود که این شخص مظلوم در اموال اون ظالم، در اموال قاصب میتونه تصرف بکنه، به مقدار مالش برداره، اما این معناش نیست که این ملک برای متصرفه. و بعد میفرمان بین این دوتا ملازمه نیست، بین این که بگیم الان حتی بعد از اینکه تصرفم کرد، بعد از اینکه تصرفم کرد بگیم الانم میشه ملک برای متصرف، ملازمه وجود نداره. مثل اینکه حالا مهمان میاد منزل انسان، درست جواز تصرف وجود داره، بر میداره تصرف هم میکنه، میوه رو میخوره، غذا رو میخوره، اما بعد از تصرف باز ملک برای اون واقع نمیشه. در باب زمان ما باید بگیم مسئله ملکیت مطرحه. باید در باب زمان بگیم آقا ذمه این آدم مشغول به یک کلیه، اشتغال ذمه اقتضا میکند که این مضمون و لح در مال این آدم ضامن حق داشته باشه، در اموالی که داره به نحو کلی، حالا تو ذمه او کلی هست، به نحو کلی نسبت به یک مالی از مال او ملکیت داشته باشه. و وقتی هم اون آمد مال رو داد، به عنوان ملک مضمون و لح داره میده. کسانی که میخوان بگن آیه فقط در مقام تقاصه و در مقام زمان نیست، فرق زمان و تقاص اینه: در تقاص، قبل از تقاص، حین تقاص لازم نیست ملک این شخصی باشه که داره تقاص میکنه، اما در باب زمان قبلا این ملکیتی وجود داره. در باب زمان مضمون و له مالک ذمه ضامنه، ذمه ضامن مشغوله به اینکه مالی رو بده، و هر مالی رو اومد داد اون ملک برای مضمون و لحه. این فرق بین تقاص و زمانه. اون وقت مستشکل دیگه اصلا ما از آیه شریفه مسئله زمان رو نمیفهمیم، مسئله تقاص رو میفهمیم. حالا آیا این بیان امام در اینجا این مقداری که الان برای تقریب زمان زید فرمودن درسته یا نه؟ این رو بفرمایید.
اینجا معذرت هم فرق بین تقاص و زمان اینه که در زمان
نه. در طلب شما اونجایی که مال دست دیگری طلب میشه دهی به غیر عدوانه، ما یه نمیگه زمان وجود داره.
در
زمان کجا که عدوانه؟ بله در زمان، در اونجایی که اطلاف عدوانه، اما همه جا که زمان با عدوان هم راه نیست که. حالا زمان در بعضی از موارد عدوانه، در بعضی از موارد غیر عدوانی، اما زمان یعنی چی؟ زمان یعنی مضمون و له، مالک ذمه ضامنه. من اگر شما گفتم آقا شما نسبت به این کتاب من ضامنه، یعنی من مالک ذمه شما نسبت به این کتاب، یه ملکیتی وجود داره. اما در باب تقاص اینطور نیست. در باب تقاص یک کسی ارزد مال انسان رو قصد کرده، یا عرض به هر نحوی در اختیارش از تحویل انسان نمیده، انسان تقاصا بره یه مال دیگه از مال او رو برمیداره، اینجا بحث ملکیت در باب طلاق وجود نداره. بله؟ در باب قصد هم مسئله زمان مطرحه. ببینید در باب قصد هم مسئله زمان مطرحه. شما ببینید حالا احد و شریکین فرض کنید که اگر حصه شریک دیگر رو نیامد بپردازه، در یه مالی مشترکاً با هم کار میکنن، حصه شریک دیگر رو نداد، اینجا اون شریک دیگه میتونه تقاصاً به اندازه سهم خودش برداره، در حالی که اینجا زمانی در کار نیست، اشتغال ذمه‌ای وجود نداره، این مال رو باید بیاد بپردازه، نیامده بپردازه. در باب قصد اصلا به زمان در کاره. یه در باب قصد شما از قاصد که مال رو طلب دارید، ذمه قاصد مشغوله، القاصد و ضامنون و یوخذ مثلا به اشد الاحوال. لذا اون چه که اینجا مرحوم آزگویی دارن، اون چه که امام دارن، اون تو حالا مرحوم آزگویی پذیرفتن، حالا عرض کردم ببینیم کدومه که از این دو نظر درسته. مرحوم آزگویی بفرمان از آیه استفاده می شود تقاص و آیه اصلا ربطی به مسئله زمان نداره. شما در باب زدن مثلا اگر یک کسی زد، خب اینجا نمیتونیم که خب حالا ذمه او مشغول است به این که من یک حق بر ذمه او دارم و من مالک یک ضرب بر ذمه او هستم، نه، اشتغال ذمه وجود نداره. شما تقاصن هم بزنید یک بار به او بزنید. در خود اموال هم مواردی وجود داره که تقاصن انسان بره مال رو بر میداره بدون اینکه اشتغال ذمه ای در کار باشه. این فرق بین تقاص و
زمان.
چی آقا؟
این مال که به من تقاص ازش
برده، بله، مطلق تصرف رو میتونه انجام بده، بعدم فروخ دیه ملکیتش هم همون هیره فروش رو آبه. چی فرمودی؟ لابه کردیم
چی
آقا؟ اشتغام زمان اصلا همین من منتظر بودم. ببینید اشکالی که تا این قسمت در فرمایش امام به ذهن میرسه این است که از کجای اعتداء اشتغال فهمیده شد. امام فرمودن وقتی میگیم فمن اعتداء علیکم فاعتدوا، یعنی آخر حقی پیدا میکند، پس ذمه مأخوذ من شد مشغول. این پس از کجا آمد؟ ذمه او مشغول شد. اونجایی که ضارب میزنه مظلوم عرض شد که حق تقاص داره، اما ذمه مشغول نشده، اشتغال ذمه در کار نیست. در اموال هم همینطور، ما در باب اموال دلیل نداریم برای اینکه هر جا مال کسی دست کسی بود ذمه او مشغول باشه. هر جا کسی نسبت مال کسی داره تصرف میکنه ذمه او مشغول باشه. نه، در بعضی از جاها ذمه مشغول ازش تعبیر به زمان میکنیم، در بعضی از جاها ذمه مشغول نیست ازش تعبیر به تقاص میکنیم. تقاص و زمان فرق اصلیشون در همین اشتغال ذمه و عدم اشتغال ذمه. لذا این قسمت از فرمایش امام تمام نیست. حالا عرض کنم کتاب الدی امام رو یادداشت بفرمایید، جلد اول صفحه 479. ما یه مقدار از کلام امام رو گفتیم. امام در نهایت، حالا اینجا تقریر برای زمان رو بیان میکنن، اما در نهایت استدلال به آیه شریفه بر ما نحنفی رو نمیپذیره. این رو پیش مطالعه کنید. مصباح الفقهاء مرحوم آقای خویی رو در جلد یک ظاهرا صفحه 420 باشه، اونجا رو مطالعه کنید که این کلام این بزرگوار هم فردا خواهیم گفت. آقای شرفی امروز برنامه دارن که در اصول هم گفتن یه 5 دقیقه آقایون تشریف داشته باشن و این برنامه رو ایشون خدمت آقایون ذکر کنن تا انشاءالله فردا. فصل الله علیه و آله.